خود محیط مساعدی باشه. محیطی که مدام توش دعوا باشه. نوجوان اومده یا جای امتی پدر و مادر من از هر 7 روز هفته 8 روزشو با هم دعوا میکنن. نوجوان اومده و میگه یه شب پدر نسبت به مادر پرخاشگری داره، یه شب مادر نسبت به پدر در واقع چی حرمت شکنی داره.
بله.
حتی این اتفاق مدام تو خانواده بیفته، غالبا بچه ها تو این بستر درست رشد نمی‌کنن. حواسمون باشه تربیت با کلام نیست، تربیت تربیت پنهانه، عمل ماست که داره بچه ها رو تربیت میکنه. لذا ما تو روایتمون توصیه شده من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه. کسی که خودش رو پیشوای دیگران قرار میده ابتدا باید از خودش شروع کنه. لذا هم به پدرها و هم به مادرهای بزرگوار اینو دارم توصیه میکنم، حواسمون باشه فضای خانواده رو و اتمسفر خانواده بگونه‌ای باشه که بچه‌هایی که تو این فضا تنفس میکنند بیمار نشن، مسموم نشن. فضا نباید مسموم باشه. اونجایی که مادر مدام داره پرخاشگری کلامی میکنه، اونجایی که پدر داره با پرخاشگری عملی جواب میده، عملا توی این جنگ ترکشاش رو بچه‌ها میخورن. بله پدر و مادرم آسیب میبینن و زندگی خودشون رو در واقع دارن سیاه میکنن. بله. اما قطعا بچه ها آسیبشون جدیتره. یا متاسفانه این رفتارها به صورت سلسله مراتبی منتقل میشه. یعنی مادری که این پسر رو، پدری که این پسر رو به درستی تربیت نکرده و این رو تحویل جامعه میده، این فرزندشون در آینده قرار پدر و مادر بشه و اونها هم دوباره نمیتونن فرزندانشون به درستی تربیت کنن و متاسفانه این سلسله همینطور ادامه پیدا میکنه.
بله.
همه اینها رو گفتم از باب اینکه ضرورت این مسئله روشن بشه که ما پدرها و مادرها بیشتر مراعات کنیم. البته این رو همینجا میخوام بگم، اشکالی در این نیست که پدر و مادر با هم دعوا هم داشته باشن، اما به قول من خدا یاد بگیریم چطور با هم دعوا کنیم.
بله.
اگه قرار با هم دیگه دعوا کنیم نسبت به هم توهین نداشته باشیم، اگه قرار دعوایی اتفاق بیفته بحث باشه اما بحث منطقی باشه، پرخاشگری توش نباشه، نزاع و کشمکش توش نباشه، جدال و جدل توش نباشه. اگه جدلی هست جدل احسن باشه و جادل هم بلتی هیه احسن. و اگر این نزاع که گفتم بین پدر و مادر داره اتفاق میفته با توجه به این اصول و این نکات باشه و در نهایت مسئله در حضور بچه ها حل بشه، اتفاقا بچه ها درس میگیرن که چطور تو زندگیشون مسائل رو حل کنن. پس اینکه قدیمی ها گفتن دعوا نمک زندگیه، دعوایی که بدونیم چطور باید توش وارد بشیم که نه خودمون آسیب ببینیم و نه خدای نکرده فرزندانمون دچار آسیب بشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، با توجه به اینکه بسیاری از اختلالات ممکنه که در بطن خانواده شکل بگیره و فرد رو در بزرگسالی دچار مشکلات عدیده بکنه، میتونم خواهش بکنم به اختلالاتی که در اثر پرخاشگری والدین در محیط خانواده ممکنه در بچه ها شکل بگیره اشاره بکنید و مبنای اختلالات رو هم برای ما این مقدار باز بکنید؟
بزرگوارید، معمولا ما اختلالات رو تقسیم میکنیم به اختلالات خلقی و اختلالات استرابی.
بله.
تو اختلالات خلقی ما افسردگی رو داریم، تو اختلالات استرابی ما مجموعه استراب ها رو داریم، مثلا چی؟ وسواس، مثل اختلال خود بیمارپنداری و بقیه اختلالات استرابی که ما داریم. خب وقت پدر و مادر تو خانواده رفتارشون تنش‌زاست، این استراب رو اگر بچه ها دریافت کنند و درون خودشون بریزن تبدیل به افسردگی میشه. بعضی از بچه ها به خاطر اختلاف پدر و مادر و احساس عدم امنیتی که میکنن به درون خودشون پناه میبرن و عملا درونگرا میشن و در نهایت این درونگرایی ممکنه تا حدی پیش بره که بچه تو ارتباطات اجتماعیش دچار مشکل بشه، یا نه این تنهایی گزینی فردا ببره به سمت ناامیدی و افسردگی. چرا؟ چون پدر و مادری که باید منبع امید برای این بچه می بودن عملا این کارکرد رو از دست دادن. پدر و مادری که باید بچه ها روشون سرمایه گذاری می کردن و احساس امنیت ازشون دریافت می کردن عملا از دسترس خارج شدن و این حس رو بچه ها منتقل نمی کنند. پس نزاع پدر و مادر می تونه زمینه ساز افسردگی بچه ها بشه و از اون طرف اختلالات استرابی هم که قاعدتا مشخصه بچه‌ای که مدام داره بهش استرس و اضطراب وارد میشه، این زمینه اختلالات اضطرابی درش فراهم میشه. و این تو ذهنمون باشه عزیزان، اضطراب باعث بسیاری از بیماری هاست. اضطراب رو تحت عنوان ام الامراض ازش یاد میشه. بله. چرا؟ چون وقتی فرد درگیر استرس و اضطراب میشه، سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه. سیستم ایمنی بدن که ضعیف شد، فرد مستعد همه بیماری هاست. لذا پدر و مادری که دارن تو این فضا بچه ها رو تربیت میکنن، دارن بچه هاشون رو یا به سمت اضطراب و اختلالات اضطرابی یا به سمت افسردگی و اختلالات خلقی سوق میدن. حواستون باید جمع باشه انشالله.
بله متشکرم از شما آقای دکتر. 913 4 شماره آخر 1175. دختر 14 ساله هستم و مادرم دائما من رو به این که اگر به اذیتات ادامه بدی میفرستمت پیش بابات تهدید میکنه، در حالی که من از این تهدید خیلی متنفرم. مادرم پرخاشگره، با کلمات بی ادبانه با من صحبت میکنه و دائما کاری میکنه که من از این مسئله بترسم. در دوران کودکی هم به یاد دارم که مادرم که از صبح میرفت بیرون تا دیر وقت نمیومد، دائما پشت پنجره میایستادم تا ببینم کی میاد. الان هم اگر چند بار تلفنش رو جواب نده به شدت نگران میشم.
متاسفانه ما یکی از معضلات و مشکلات اساسی که توی جامعه داریم بحث طلاق هستش. و من معمولا به خانواده ها میگم که طلاق برای شما شاید بسیار سخت باشه و بالاخره آسیب زننده هست برای خود افراد، اما آسیبی که به بچه ها وارد میکنه قطعا بیشتره. چرا؟ چون این مادر میره بالاخره ازدواج میکنه، پدر میره ازدواج میکنه، اما بچه ها این وسط میمونن. و متاسفانه بعضی از مواقع شاهد هستیم آقای توفیقی بزرگوار که این بچه ها میشن توپ بسکتبال کندن.
بله.
یعنی یه مدت پیش مادر بوده، یه مدت پیش پدر بوده، بعد یه مدت پیش پدر بزرگ مادر بزرگ بوده، یه بون مدت هم بچه رو فرستادن بهزیستی. یعنی من نوجوان دختری داشتم که تو این دوره چند ساله که پشت سر گذاشته تمام این مراحل رو پشت سر گذاشته بود. یعنی حساب کنید چه حس بدی به فرد دست میده. اما یه طرحواره‌ای داریم به نام طرحواره طرد شدگی.
بله.
و این احساس طرد شدگی به فرد احساس بیارزشی میده و این احساس بیارزشی میتونه زمینه افسردگی و خیلی از آسیبهای دیگر رو فراهم کنه. لذا میخوام به شما پدر مادرهای بزرگوار بگم، شما نسبت بچه‌ای که تو این عالم آوردید مسئولید. انک مسئولون اما ولیتو. انصافا این ظلم رو در حق بچه‌هامون نکنیم. یه ظلم پدر مادر کردن و اونم اینه که انتخاب درستی نداشتند و در نهایت منجر به طلاق شده. ظلم دوم اینه که این بچه‌ها رو درگیر احساس طرد شدگی کنیم.
درست.
این که یه مدت پیش مادر باشه، نوجوان اومده میگه مادر منو تو پارک رها می‌کرد، شب منو تو پارک جمع می‌کرد. میگه من ترس این که دیگران نخوان به من آسیب بزنن قائم می شدم تا شب. خب ناکنید، آخه این چه ظلمیه که در حق این بچه داره میشه. پس اگر قرار پدر مادرم از هم جدا بشن، این نکته تو ذهنشون باشه، باید به گونه ای از هم جدا بشن که این بچه ها آسیب نبینن. پدر و مادر قبل از جدایی میان مشاوره برای این که این بچه ها رو چطور بخوان آمادشون کنن برای طلاق. بازم خدا خیرشون بده که این مقدار حواسشون هست که این بچه ها آسیب نبینن. هرچند طلاق آسیب خودش رو داره، اما آسیب بیشتر دیگه نبینن.
ضربهاش کاهش پیدا میکنه.
بله. لذا حتما باید بچه ها این احساس امنیت باشه، حتما باید بچه ها این احساس پذیرشه باشه. باید احساس کنن که درست پدر مادر کنار هم دیگه نیستن، اما همچنان پدر و مادر هستند. این نباشه که بچه احساس کنه هر دوی پدر مادر رو از دست
داده.
و این احساس طرد شدگی گفتم میتونه منجر به افسردگی و حتی خودکشی بشه. حواسمون باشه. و جدای والدین نباید رو بچه تأثیر سو بذاره. اینکه مادر مدام تهدید میکنه، خب شما مادر بزرگوار اگه میخوای نوجوان رو کنترل کنی باید بشناسیش. اگه میخوای نوجوان رو کنترل کنی باید با تکنیکای اصلاح رفتار این کارو انجام بدی. چرا ما نمیریم خودمون رو توانمند کنیم؟ من معمولا اینجا مثال میزنم، میگم بابا شما با یه آهن پاره اگه قرار سر و کار داشته باشی باید مکانیکی رو یاد بگیری که بتونی اینو چیکار کنی، تعمیر کنی این ماشین رو. اما انسان قطعا ارزشمندتره و توانایی بیشتری رو نیاز داره برای برخورده باش و تربیتش. میخوای دخترتو تربیت کنی، مهارتاشو یاد بگیر. آقا کتاب دنیای نوجوانی آقای دکتر شرفی رو تهیه کنیم، مطالعه کنیم، نه یه بار، نه دو بار، 10 بار مطالعه کنیم که یاد بگیریم. کتاب تکنیک های اصلاح رفتار آقای همتی رو تهیه کنیم، بخونیم که آقا از چه شیوهایی برای اصلاح رفتار استفاده کنیم. ما اینقدر تکنیک برای اصلاح رفتار داریم که دیگه نوبت به سرزنش و توهین و تحقیر نمیرسه، دیگه نوبت به کتک زدن و تنبیه بدنی نمیرسه، دیگه نوبت به طرد کردن نمیرسه. من تعجب میکنم از پدر و مادرهایی که از کنترل عاطفی مدام استفاده میکنن.
به چه
مادر بزرگوار کنترل عاطفی آخرین تیر ترکش شماست. تازه حضرت میفرمایند وهجره ولا تتل، کم محلی کن، اونم تازه طولش نده. یعنی کنترل عاطفی که ما میگیم در این حده، نه اینکه مدام بخوای بچه رو طرد کنی و حس طرد شدگی رو بهش چیکار کنی؟
القا بکنی.
القا کنی.
آقای دکتر کنترل عاطفی این وقت برامون باز میکنید، معمولا والدین از چه عبارتهایی استفاده میکنن؟
کنترل عاطفی به این معنا که مادر میاد رو عاطفه خودش سرمایه گذاری میکنه برای کنترل کردن.
مثلا چی میگه؟
احساس تنفر و بیزاری نسبت به بچه.
ازت متنفرم.
کردن بچه، بله. یا دوستت ندارم، دیگه نمیخوام ببینمت، دیگه برو. خب نکنی مادر اولین موضوع دلبستگی ماست، مادر اولین موضوع عشق ماست. وقتی شما تو اولین موضوع عشق اینطور در واقع حس بدی بهت القا میشه و اون رو از دست میدی، مثل میونه که شما چی بیای فونداسیون و پی یک ساختمون رو چیکار کنی؟ خراب کنی. چه اتفاقی میفته؟ کل ساختمون خراب میشه.
بله.
نزال مادرهای بزرگوار، پدرهای بزرگوار، لطفاً از این شیوه اصلاح رفتار تا میتونید استفاده نکنید. بله، گفتیم که اگر قرار ما جایی هم نسبت به بچه هامون وهجر رو داشته باشیم، حضرت میفرمایند ولا تتل، طولش نده. تازه اونم سرسنگین برخورد میکنیم، نه با این شیوه های مخرب.
نمیگیم برو ازت بدم میاد، بله. پیش من نباش، پیش بله. من نیا و قصه الخاصه.
پس این تهدید به طرد کردن بچه کار بسیار اشتباهیه که این مادر دارن چیکار میکنن؟ انجام میدن متاسفانه. و بی ادبی کردن، آقا بدی رو که با بدی جواب نمیدن. اگه میخوای شما درست کنی با خراب کردن که درست نمیشه. اگر بچه بر فرض نگه اصلا نوجوان ما بی ادبی کرده، ما هم که بی ادبی کنیم، خب این به توان شد، اصلاح نشد، خرابتر شد. پس حتما به این نکته هم دقت داشته باشیم. آقا شیوه های اصلاح رفتار رو یاد بگیریم. شما دست نوجوانت ناراحت هستی؟ بله آقای دکتر من خیلی ناراحت هستم. خب اینو بگو، بگو مامان جون این کارت منو خیلی ناراحت میکنه، احساستو بگو. بعدش هم انتظارت رو هم کنارش بگو و انتظار دارم شما اینطور رفتار کنید.
حالا اگه انجام ندید چی؟
دو تا نکته، یک احساس، دو انتظار. احساستون رو بیان کنید نسبت به اون موقعیت، و نکته دوم انتظارتون رو بگید. خب این در واقع شیوه درست بیان کردن مسئله است. خب حالا اگه انجام نداد، اون موقع شیوه ها و تکنیک های اصلاح رفتار استفاده میکنیم
انشاءالله. من این نکته رو بگم شنونده عزیز، همین نوجوان گرامی که الان داره صدای ما رو میشنوه و این سوال رو مطرح کرده، میتونی به نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید. شما در بخش آرشیو زمانی زمان پخش برنامه رو انتخاب بکنید و پس از اون زمان مشخص، اون 30 دقیقه رو به اصطلاح دانلود یا بارگیری بفرمایید و برای مادرتون ارسال بکنید، برای پدرتون، برای دوستانتون، برای خویشانتون، یا اگر دوست دارید خودتون این رو داشته باشید و مرور بکنید، این اتفاقه از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ممکنه. کافیه که به iranseda.ir مراجعه بکنید. اگر هم از برنامه پرسمان تربیتی راضی هستید، دوستش دارید و دوست دارید که تداوم داشته باشه و ما در خدمتتون باشیم و برنامه مفیدی میدونید، این برنامه رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در خدمت شما عزیزان هستیم. التماس دعا یا علی مدد، به خداوند یار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری.
گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاریم. امیدوارم که مهربانی و سلامتی هدیه لحظه لحظتون باشه. شنونده ی رادیو معارف هستید، با هم دیگه پرسمان تربیتی رو شنیدیم. کماکان با همون بمونید.
بیا مثل آینه، مثل آینه، مثل آینه روشن بمونی، شغل در هوای 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 شکفتن بمونی، جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره،
دلت رو برنگه
خدا کن همیشه، که بیش که بیش که بیش دنیا بهاری نمیشه، میشینه رو دلهای ما گرد ماتم، اگه مهربونی نباشه تو عالم. بیا تو شب هم چراغی بکاری، چو بارون برای دل هم بباری، تو خلوت نشستی خدا رو صدا کن، دلت رو توی آسمونا رها کن،
دلت رو روی آسمونا رها کن.
بیا مثل آینه، مثل آینه، مثل آینه روشن بمونی، شغل در هوای 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 شکفتن بمونی، جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره، دلت رو برنگه خدا کن همیشه، که بیش که بیش که بیش دنیا بهاری نمیشه، میشینه رو دلهای ما گرد ماتم، اگه مهربونی نباشه تو عالم. چقدر خوبه اونی که قرآن باشه، خدا چار ساز دل عاشقاشه، خوشا زندگی هم دلی هم صدایی، خوشا پر زدن در هوای رهایی، دلت رو به عشق خدا آشنا کن، لبا تو پر از برکت ربنا کن.
الهی که دلهاتون دلهامون همیشه به رنگ خدا باشه. خوبه که شبها که به رخت خواب میریم از خودمون بپرسیم امروز دلمون به رنگ خدا بوده یا نه، در مسیر بودیم یا نه. کم کم داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب ساعت 17:19 است. با برنامه خانه دوست به استقبال اذان مغرب میریم. مدت زمان این برنامه 45 است. در این لحظات زیبا از همه شما بزرگواران التماس دعای خیر داریم.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه
ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و روشنی، سلام و صلوات بر پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاک و برگزیده ایشان.
صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندگان خوب خدا سلام. در لحظات غروب یکی دیگه از روزهای زیبای خدا همراه شماییم تا به آستان بندگی حضرت معبود پرواز کنیم. امروز دوشنبه 28 آذر برابر با 24 جمادی‌الاولی است. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:19 خواهد بود.
لحظه ها
خدایا میدونی من نماز نمیخونم برای اینکه بهش برم، نماز نمیخونم برای اینکه جهنم نرم، نماز میخونم برای اینکه من عبدم، تو مولا عبد، در مقابل مولا باید نماز بخونم.
اون کسی که خدا رو خواست بهش تمیدنش میده. وقتی میگیم ایاک نعبد، خودش رو به طلبی. چرا انسان عاشق بهشت باشه؟ عاشق بهشت آفرین باشه.
نماز یک معاشقه با خداست، بالاترین لذت برام.
اطر آرامش آسمانی،
دوستان بزرگوار، نماز توشه آخرت، سبب ورود انسان به بهشت و نجات او از آتش و عذابه. نماز حائلی میان نمازگزار و آتش و سبب دوری نمازگزار از عذابه. اما ترک نماز سبب انهدام دین و تباه شدن عمله. یعنی فاصله میان کفر و ایمان ترک نمازه. ترک کننده نماز اهل آتشه و از امان خدا و رسولش دور خواهد بود. همچنین در روایت ها از سهل‌انگاری و بی‌رغبتی به نماز نهی شده. از این رو نمازگزاری که نماز رو ترک نکنه ولی به نماز بی توجه باشه از شفاعت امامان محروم خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که نماز را سبک بشمارد هرگز به شفاعت ما نخواهد رسید.
لا اله الا الله الله ربي الله ربي لا اله الا الله ومحمد رسول الله علي ولي الله وابناءهم حجاج الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله ربي
يا ربي
الله ربي
يا ربي
لا إله إلا الله ومحمد رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله.
همچنان از رادیو معارف با برنامه خانه دوست همراه شما هستیم. حجت الاسلام بر مسلمین حسین مظفری کارشناس محترم برنامه در مورد عوامل جذابیت و تاثیرگذاری مساجد برای ما صحبت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. سخن در باب علل و عوامل جذابیت و تاثیرگذاری بیشتر مساجد بود. در چند برنامه گذشته به برخی از نکات که شایسته و بایسته است در این جهت مورد توجه هیئت امنای محترم مساجد قرار بگیره اشاره کردیم. یکی دیگر از این نکات اهتمام ویژه نسبت به جوانان و نوجوانان هست. برنامه ریزی برای حضور پررنگ جوانها و نوجوانها در مسجد باید مورد توجه خاص هیئت امنا قرار بگیره. متاسفانه باید اعتراف کنیم که در بسیاری از مساجد حضور جوانان و نوجوانان کمرنگه و نمازگزاران مسجد رو عمدتاً افراد میانسال و کهنسال تشکیل میدن، در حالی که امام صادق علیه السلام به شخصی به نام احول که ایشون رو برای تبلیغ معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام به شهر بصره فرستاده بودند فرمودند که علیک بالاحداث فانهم اسرع الى کل خیر، بر تو باد به توجه به جوانان و نوجوانان که اینها نسبت به هر خیری بیشتر شتابنده تر هستند و با سرعت بیشتری نسبت به دیگران به سمت خیرات حرکت میکنند. خب با توجه به جوان بودن جمعیت کشور ما لازم هست که این جوانی و شور و نشاط جوانان در مساجد ما هم پررنگ باشه. این مسئله اولا مستلزم میدان دادن به جوانان و نوجوانان برای مشارکت در کارهاست، البته با نظارت بزرگترها، با نظارت هیئت امنا، و ثانیا می طلبه که برنامه های مخصوصی برای جوانان و نوجوانان و متناسب با سن و سال و شرایط و اقتضاعات اونها در ساعات مختلف شبانه روز در مسجد انجام بشه و مربیان شایسته‌ای با برنامه‌های از پیش طراحی شده در خدمت اونها قرار بگیرن که مسجد تبدیل بشود به یک پایگاه، پایگاهی برای تربیت و پرورش جسم و روح جوانان و نوجوانان و همچنین پناهگاه امنی برای اونها بشه تا در زمانه ای که شیاطین انس و جن با همه ابزارهای خودشون برای گمراه کردن جوانان و به انحراف کشیدن اونها صف کشیدن، بتونن با حضور در مساجد از دوستان و مربیان شایسته برخوردار باشن و طعم معنویت رو بچشند و خودشون رو از تور شیاطین برهانند و از تیر راهزنان هم انشاءالله در امان بمانند. این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت هست که حدود 98% از شهدای انقلاب